برگ برنده است، پر از سوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امی تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم و غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خدا و سلام. به تهران کلینیک 19 شهریور 1399 خورشیدی خیلی خوش آمدید. امروز هم بخش‌های خاصی رو برای شما در نظر گرفتیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم حیدری عزیز هستیم. ایشون یک گفتگوی خیلی خاص و ویژه خواهند داشت با آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، راجع به پزشکی از راه دور، مبحثی که خیلی مبسوط باید بهش پرداخته بشه و اطلاع رسانی بشه خدمت مردم، با دکتر آمری، آقای دکتر آمری استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران صحبت میکنیم، نکاتی که دانش آموزان باید رعایت بکنن در زمان بازگشایی مدارس که اتفاق افتاده، و سوالات شما رو هم پاسخ خواهند داد از طریق سامانه پیامک 3094-2265-2465-2265-2466 و یک گفتگوی دیگر به خاطر ضرورتی که داره و وضعیت و شرایط پرستاران کشور تو این شرایط کرونا، باز هم گفتگو با آقای شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار. شما که شنونده هستید که مطمئنم تا پایان برنامه ما رو همراهی می‌فرمایید، به ویژه این بخش رو حتما بشنوید. فراموش نکنید در تهران کلینیک رادیو تهران که ما پویش نظر ماسک داریم با عنوان چند نفس تا سلامتی، از طریق شماره واتساپ 0920 20 42 675 تصاویر و فیلم های خودتون رو ارسال بفرمایید، ما در رادیو نمای رادیو تهران بارگذاری میکنیم و ملاحظه میکنید و خواهید دید. اما سلام عرض میکنم خدمت کارشناس کاربلدمون سرکار خانم حیدری عزیز، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب. امروزی پر از سلامتی و تندرستی برای شما و همه شنونده ها آرزو دارم.
درود بر شما، در خدمت شما هستیم.
سرخط خبرهای سلامت تهران کلینیک.
خبرهای خوب زیاد داریم امروز. خبر جنجالی که این روزها در همه جا پیچیده شده.
آقای عزیز، کارخانه پزشکان خیلی داغ شده.
سرخط خبرهای روز سلامت با معصومه حیدری پارسا.
اول خودمون باید در پویش نظر ماسک با عنوان چند نفس تا سلامتی حضور داشته باشیم، شرکت کنیم تا شنوندگان محترم هم به ما بپیوندن. چیکار کردین شما خانم حیدری راجع به این مسئله؟
اتفاق بسیار خوبی هست پویش ماسک و اتفاقاتی که بچه‌های ما در رادیو رقم میزنن. به هر حال فرهنگ سازی هست، سعی میکنیم در این پویش شرکت کنیم. ببینید خیلی از بچه‌هایی که الان بچه‌های کار هستن،
بله،
میتونیم با اهدای ماسک بهشون به جای وجه نقدی که قطعاً در جیب این بچه‌ها نمیره بهشون کمک کنیم. یک نمونه بارزی هست که مقابل چشم همه ما هستش،
بله،
سر چهارراه ها ما این بچه‌ها رو میبینیم و میتونیم بهشون یه ماسکی اهدا کنین، چون خب میبینید اغلب ماسک ندارن و خب
چه پیشنهاد خوبی.
بله
عالی بود.
راهکارهای مدلی به نظرم میتونه خیلی کمک کنه.
از این دست کارها انجام
بله،
بدین.
بله بله
عالی، بسیار عالی. خب اخباری که در حوزه سلامت هست رو بفرمایید اطلاع رسانی خدمت مردم.
در این روزهایی که ما سپری میکنیم، خب بحث کرونا خیلی بحث جدی هستش. ما از 15 شهریور که مدارس هم آغاز به کار کردن، با نگرانی‌های بسیاری در مورد بازگشایی مدارس روبرو بودیم. خانواده‌ها بسیار نگران بودند و این نگرانی‌ها دیروز یک کلیپی که در فضای مجازی به هر حال پخش شد خیلی دامن زده، و اینکه انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر فوت یک دانش آموز در مدرسه به خاطر کرونا. البته سخنگوی آموزش پرورش شهر تهران این موضوع رو نه تنها تکذیب کرده، از پیگیری عاملان انتشار این ویدیو به پلیس فتا شکایت کرد. واقعیتی که وجود داره این هستش که ممکنه این ویدیو چیزی باشه که خب بشه
ساختگی باشه.
بله ساختگی باشه. بله. ولی موضوعی که وجود داره، واقعیتی که وجود داره، این که ما شاهد هستیم بچهای بسیاری مبتلا شدن به کرونا.
بله،
و اصلا خیلی نگرانی ها وجود داره که حضور بچه ها در مدرسه نه تنها باعث بشه خودشون مبتلا بشن، میتونن اعضای خانواده رو مبتلا کنن و میتونن همدیگه رو مبتلا کنن. مضاف بر اینکه میتونه یک معلم ناقل باشه و ببین بچه‌ها یکی از اعضای مدرسه و بتونه بچه‌ها رو مبتلا کنه. با امیدواریم یک برنامه ریزی مدونی برای این بشه و این نگرانی ها حداقل یک مقداری کاهش پیدا بکنه.
خانم هیدری عزیزم، آخرین آمار فوتی های کووید 19 تو ایران چند بوده؟ میدونین، اطلاع دارین روز گذشته؟
ببینید آمار
بالای 100 نفر.
بله آمارها افزایش داره، اگرچه خب یک سری هم مراجعه، کسانی که مراجعه میکنن مبتلا هستن، خب باید اینها هم اضافه بکنیم. آمار دیروز به این صورت بود که افزایش داشتیم، چه
بله.
در زمینه افرادی که فوت کردن چه مبتلایان.
بله
حضور مردم، والدین مقابل مدارس، تصاویری که خب به هر حال اینا رو دیگه نمیشه تکذیب کرد، تصاویری که منتشر شد و نشون داد که والدین هم چقدر مقابل مدارس تجمع کردن و خودشون این چرخه رو، انتشار ویروس رو دارن واقعا گسترش میدن.
دقیقاً همینطوره. خب ما امروز دو تا گفتگو خواهیم داشت، یکی گفتگو با آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور. دقیقاً راجع به چه موضوعی باهاشون صحبت خواهید کرد؟
ببینید واکسن آنفولانزا یکی از موضوعات پر از بحثی که معمولا ما در شهریور ماه باهاش روبرو میشیم در آستانه فصل پاییز، تزریق واکسن آنفولانزا هست.
بله.
حالا مثل همه ساله و امسال بیشتر این واکسن با حاشیه‌هایی همراه هست. دلیلش این هستش که هنوز خبرها زد و نقیض هست در مورد واردات این، و اینکه بدتر از همه ما شاهد هستیم که پیش فروش واکسن آنفولانزا رو در مطب‌ها و داروخانه‌ها داریم.
بله.
یعنی ما رسیدیم به یک موضوعی که بعد از اینکه یه سری کالاهای لوکس و مثلا ماشین و یه سری کالاها رو داریم پیش فروش می‌کنیم،
حالا رسیدیم به واکسن. بله. که با بهداشت و سلامت دقیقا. مردم در ارتباطه. مهمانمون آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر جهانگیری.
منم از سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی.
درود بر شما. بفرمایید خانم هیدری عزیز.
سلام عرض می‌کنم آقای جهانگیری، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشید. آقای جهانگیری، ما در مورد واکسن آنفولانزا همچنان با خبرهای زد و نقیض روبرو هستیم. یک خبری که در این چند روز خیلی رسانه‌ای شده، پیش فروش واکسن در داروخانه ها و از همه فکر میکنم بدتر در مطب هاست. در مورد اینکه توضیح میفرمایید، اصلا شنیدین این خبر رو؟
نمت حالا یک نوبت از شما شنیدیم، یک نوبت هم از دیگران که از ما صحبتی که در این خصوص شد با سازمان نظام پزشکی داشتن دوستانمون در سازمان غذا دارو و دیگه. ما نحوه صحیح استفاده از واکسن و در دسترس قرار گرفتن اون رتبه پروتکل هایی که وجود داشته رو توصیه کردیم و بر اساس اون، خب یکی از مسائلی که وجود داره، خب قطعا در تهیه واکسن محدودیت هایی برای اینکه همه مردم بخوان بزنن وجود داره، باید اولویت بندی بشه، ولی از اون طرف هم آرامش و اطمینان خاطری باید به هم مردم از لحاظ استاندارد داد، هم اینکه نیازهای واقعی رو احسا کرد که این در پروتکل های سالهای قبل انجام شده بود و باید بر همون اساس انجام بشه. مهم این هستش که مبنای کار باید طبق شبکه ارائه خدمت صورت بپذیره.
یعنی ممنوع هست در داروخانه ها و مطب ها؟
اصلا پیش فروش ممنوعه. ببینید ما چیزی به نام پیش فروش در حوزه خدمات سلامت نداریم.
خب اگر مردم با چنین موضوعی مواجه بشن کجا میتونن اطلاع رسانی کنن؟
خب 190 ما موضوع شماره تلفن 190 هست، مردم میتونن اطلاع بدن و بر اساس اون انجام بشه.
چون جهانگیر سالهای
هم وجود داره پیش فروش. ببینید در خصوص تهیه واکسن در کشورها و مواضع مختلف وجود داره، مردم که میگیرن بر اساس وجود اون و بر اساس اون میتونن انجام بشن. یه سری تخصیص ها داده میشه بر اساس اون اولویت هایی که وزارت بهداشت تعیین کنه برای افراد های ریسک، تخصیص اولیه میذارن. این نوبتی است که بر اساس هر سال انجام میشه، نه امسال هم باشه. بالاخره این اتفاق باید بیفته.
خب سالهای پیش به این صورت بود که گروه های پرخطر از این واکسن میتونستن استفاده کنن. الان ما دانش آموزان رو داریم، خب بسیار به خاطر شرایط کرونا این مقدار شرایط خاص میشه. آقای جهانگیری الان مردم چجوری میتونن از این واکسن اصلا اطلاع پیدا کنن که چجوری واکسن رو تزریق کنن، برن از کجا تهیه کنن، از چه زمانی؟ چون من سالهای پیش در خاطرم هست که گفتگوهای با خود شما و سایر دوستان داشتیم که از 15 شهریور تا 15 مه مدت زمانی بود که باید این واکسن تزریق میشد. ولی الان اصلا خبری از تزریق نیست. تازه ما درگیر این هستیم که آیا واکسن رو میتونیم وارد کنیم یا نه. یا دوستان میگن 12,000 مثلا تعداد واکسن هایی که باید وارد بشه، ولی خب ما فقط 2,000 واکسن وارد کردیم در مورد این همی... بله
ببینید اینی که شما میفرمایید درسته. بر اساس این چون امسال خب وضعیت دنیا متفاوت شده، همینجا که ما در اولویت های خودمون بالاخره پیش خرید هایی رو باید داشتن، دوستان زحمت کشیدن تا 10 تا 12 میلیون رو پیش بینی کردن. خب پیش پرداختی بوده، برای سفارش داده شده، نحوه ورودش و این تولید زیاد این توسط شرکت های هم با یه سری چالش های ایجاد شده در دنیا، نه در اینجا فقط. چرا؟ چون بالاخره حجم تولید این واکسن چندین برابر شده و اون شرکت های هم باید بتونید تولید رو انجام بدن که در اختیار قرار بگیره. مثلا شما در واکسن کرونا میگن به فرض این که تایید بشه، این که ما بخوام تولیدش کنیم خودش یک سال زمان میبره برای همه.
درست.
این بحثیست کلی. خب برای این اساس هم قطعا ما باید اولویت بندی هامون رو مشخص کنیم، افراد پرخطر رو در مرحله اول انجام بدیم، بعد بریم سراغ مسائل بعدی. نخنم این هستش که همون رعایت های پروتکل ها رو داشته باشیم. این رعایت پروتکل های بهداشتی یک نوید میدم خدمت شما، قطعا جلوگیری از شیوع آنفولانزا هم چیکار میکنه خواهد داشت. یعنی ما اگر سالهای قبل دقت نمی کردیم در حوزه مراعات مسائل بهداشتی به این صورتی که الان در کرونا داریم رعایت میکنیم، خب یک شیوعی داشتیم در آنفولانزا. امسال به واسطه این دقتمون احتمال این هست، یک احتمال این هستش که ما بتونیم جلوی شیوع خود آنفولانزا رو به نوعی کنترل کنیم.
بله.
بحثش که هستش که انشالله بتونیم در هر دو موانی با هم دیگه هست.
بسیار. آقای جهانگیری خیلی کوتاه اگر میشه در مورد این پزشکی از راه دور هم یه توضیح به ما بدین، با توجه به اینکه کرونا هم خیلی الان مردم نگرانی دارن، در موردش این پزشکی از راه دور به چه صورتی است در تهران، در شهرهای دور افتاده است چجوریه؟
ببینید بحث پزشکی از راه دور ما از قبل هم حالا مقدماتش رو فراهم کردیم، بر اساس اون داره اتفاق میفته. ما در چند حوزه بحث پزشکی الان چیزی که مرسوم هست بحث مشاوره هست.
بله.
مشاوره به دو سبک انجام میشه، یعنی پزشک به پزشک. ما در اولویت اول پزشک به پزشک است.
بله.
یعنی چی؟ یعنی یه پزشک در یک حوزه ای الان یک سوالی داره از یک متخصص یا یک فوق تخصص یا به واسطه از متخصص دیگه‌ای که تبحر بیشتر داره میخواد مشاوره بده. این کار رو میتونه به صورت مجازی و به صورت بر خط انجام بده.
درست.
از راه دور انجام بشه. این اولویت اول ما هستش. در این راه هستش چرا؟ چون دسترسی به پزشکان مثلا در یک شهرستان شاید ما یک متخصص عفونی داشته باشیم. بخواد مشاوره بگیره همه جا حضور پیدا کنه امکان نداره اصلا.
بله.
الان هم لزوم داره. این میتونه به صورت مشاوره با پزشکی که هست این اتفاق براشون بیفته. در درجه اول هست که به سه صورت میگیره. یکی بحث صوتی هست، بعد بحث ویدیو و تصویر هست و یکم به صورت متنی هست که میتونه کارها براشون مراوده بشه و کار. دومین بحث هم هست برای پیگیری. من اینو عرض میکنم. برای که پیگیری بیماری ها و صحت انجام کار و همچنین پاسخ به سوالات بین پزشکان و کادر پزشکی و مردم اتفاق میفته. این به صورت خاص هست. من عرضم اینه بازم دقت کنم دوستان، برای پیگیری هست. یعنی اگر یه فردی یه مشکل تازه ای داره میتونه سوالش میکنه، ولی قطعا باید حضور داشته باشه، معاینه بشه و مسائل مختلفش انجام بشه.
شماره تلفنی هست که مردم تماس بگیرم؟ همین صوتیو که فرمودین.
ببینید یکی خود همون چلسی بوده که اتفاق افتاده در حوزه که در حوزه کرونا داره اتفاق میفته. بر اساس ما الان سامانه هایی رو داریم، تست های نهایی شروع میدیم که اینا در آینده نزدیک به اطلاع مردم رسانده خواهد.
من جسارتا یه مطلبی رو عرض کنم آقای دکتر جهانگیری. من خودم یه موردی برام پیش اومد، چلسی فقط در مورد کرونا ویروس کووید 19 اطلاع رسانی میکنه. یعنی بله اصلا پاسخ عرض... بله بله
من
یعنی...
عرض کردم چلسی در مورد کرونا.
بله فقط عرض فقط
یه شماره برای کرونا داریم.
بله.
چلسی رو انجام میده. موارد بعدی سامانه هایی که طراحی شده ولی تا تستاش بود از طرف وزارت بهداشت و نظام پزشکی تایید نشه خب قطعا ما نمی‌تونیم.
وقت تحت پوشش بیمه هم هست آقای دکتر؟
ما مسائل بیمهش هم داریم حل میکنیم. کدهای بیمه و خدماتش هم مشخص شده و اینکه تحت پوشش قرار بگیره نیازمند یک سری انجام اقدامات استاندارد هست برای این کار.
بسیار.
اگه تایید بشه انشاءالله اونم خواهیم داشت.
سپاسگزارم.
خانم هیدری سال دیگر نداری.
ممنون. تشکر.
خیلی متشکر آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور. خدا نگهدار.
عفونت ویروس کرونا میتونه باعث ورود پروتئین به ادرار بشه و به کلیه آسیب جدی بزنه. اگه به بیماری های کلیوی مبتلا هستید با من همراه بشید. اولین نکته اینه که باید زیاد آب بنوشید. رژیم غذایتون باید دارای مقدار کافی ویتامین C باشه. یادتون باشه اولویت با مصرف مرکبات و بعد از اون استفاده از مکمل هاست. شما باید رژیم غذایی سالم و غنی از پروبیوتیک و آنتی اکسیدان ها رو داشته باشید و در نهایت مثل همه دست هاتون رو خوب بشویید و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنید. با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید. @ رادیو تهران FM 94.
10:18 دقیقه از تهران کلینیک از رادیو تهران تقدیم شما میشه. در خدمت آقای دکتر آمری استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. خوش آمدید آقای دکتر.
بنده خدمت حضرت عالی همه شنوندگان و به خصوص کودکان
درود
بر شما و عزیزان کل دانش آموز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم. مجموعاً 3 دقیقه خدمت شما هستیم آقای دکتر آمری. نکاتی که دانش آموزان در حالا در این وضعیتی که بازگشایی شده مدارس باید رعایت بکنن، توضیحات شما رو میشنویم خیلی کامل. بفرمایید.
بله بله. عرض شود نکته بسیار مهمی که شامل حال همه میشه، حالا بچهای عزیزم حتماً عنایت خواهند داشت. بحث ماسک حتما زدش، این که ماسک در دستمون باشه ولی به بینی و دهان و اینها گذاشته نشه هیچ ارزشی نداره.
بله.
ماسک ها اگر از طریق پارچه ای ها باشن که خانواده ها میدوزن معمولا، اینا قابل شستشو هن و خیلی خوبه و خیلی هزینه بردار هم نیست. بعدش اساس انتقال این ویروس عمدتا از طریق دستهای آلوده دست هاست.
صحیح.
بنابراین یک، نذاریم دستامون آلوده شن. چه جوری؟ خب با هم دیگه دست نمیدیم، با چیف هم دیگه دست نمیزنیم.
بله.
خودکار هم دیگر را نمیگیریم، پاکن هم دیگر را نمیگیریم و و و و و لیوان آبی که با خودمون بردیم دست به دست نمیشه. اولا نذاریم که دستا آلوده شن، ثانیا مرتب با صابون در حد همون 20 ثانیه که دست لیز بشه و میکروب از دست جدا شه ویروس رعایت بشه، بخصوص دستشویی ها، دستشویی ها که شرایط خاص خودش داره.
بله.
و حتما عزیزان و مربیان اینه به عزیزان ما گوشزد کنن، توجه داشته باشن، فاصله ها یه همون در حدی یه متر و نیمی که میگن، یه خود کمتر یه خود بیشتر، خیلی بچه های کان با هم شوخی بکنن دیگه الان روزگار شوخی نیست، چون ناچارن این فاصله ها به هم بخورن.
بله.
و مشکل ساز بشه.
خب کنترل بچه ها خیلی سخته، تو این میان مسئولیت مربیان چی هست تو مدرسه؟
پس میکنم مسئولیت مربیان درس خودشون رو میدونن، وظیفه خودشون رو میدونن، باید یه تذکر بدن، تذکر عملی که مرتب هی گفته بشه، وگرنه خود بچه هم که اونویش میدونن ولی در شنیدن اثریست که در دانستن نیست. بنابراین مربیان عزیزم رو حتما حتما در ارتباط با تمیزی دست ها، شستشوی دست ها، دستشویی ها رو، شوخی کردن ها در دستشویی، آب پاشی به هم دیگه، اینا رو تذکر میدن معمولا، و فاصله ها رو هم که چه اندازه رعایت بکنن، حالا تو کلاسن یا توی فضای بازن، اینم بسیار مهمه. به خصوص اینکه این عادت هایی که ما معمولا به خصوص ایرانی ها و کودکان بیشتر داریم، بچه ها بیشتر داریم، دست زدن به بینی، دست زدن به دهان، به گوش، به چشم، اینا راه های انتقال این ویروس هوشمنده.
بله.
بنابراین اینا هم بایستی مرتب عزیزان ما.
بله. آقای دکتر، راجب تغذیه میان وعده هایی که بچه ها با خودشون میبرن که بخوان تو مدرسه استفاده بکنن.
بله. تغذیه حتما حتما، به خصوص الان هوا هم گرمه، در آستانه پاییز هم هستیم، پختنی نباشه، از همین چیزای خشکی که میدن باشه، به بچه ها به همدیگه تعارف نکنن، حتما عزیزان مربی اینا رو مرتب تکرار کنن، حالا این چی داره، اون چی داره، به خود چی داره، انجیر داره، هر چی خشکه، اینا تعارف با همدیگه نکنن، و هر کی در ارتباط با کار خودش و تغذیه‌ای که برای خودش آورده استفاده بکنه، در جمع دور هم جمع نشن، دور هم مثلا وایسن با فاصله خیلی کم و شروع کنن به این تغذیه را هر شبد انجام دادن. بنابراین مهم اینه که هیچ کی تعارف نکنه، پختنی با خودشون نبرن که اصلا مصلحت نیست.
متشکرم.
و انشالله که سالم باشن، خیلی هم وسواس با خودشون راه ندن، اگه درست انجام بگیره. مربیانم ناظر به این کار این عزیزان و کودکان و اوگرانمون باشن، انشالله مشکلی پیش نمیاد.
سپاسگزارم آقای دکتر آمیری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. خدا نگهدارتون.
انشالله هر چه زودتر این ویروس منحوس
الهی آمین
از جامعه بشری
الهی آمین
رخ بربنده.
متشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه. سپاس.
خدا
حافظ.
خدا
ده و 23 دقیقه است. مهمان دیگرمون آقای شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، پشت خط ارتباطی برنامه هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدین.
به نام خدا، من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم
بر شما
رادیو تهران، برنامه تهران کلینیک.
متشکرم از شما خانم حیدری عزیزم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای شریفی مقدم، وقت شما بخیر.
سلام خانم حیدری، خیلی متشکر، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم آقای شریفی مقدم، در این روزهای سخت که سایه کرونا بر کشور ما سایه انداخته، کادر پزشکی به خصوص پرستاران واقعا قهرمانای بلا در واقع منازعه هستند و در مقابل تمام زحماتی که میکشن ما همچنان شاهد مشکلاتشون هستیم که به قوت خودشون باقی است. اتفاقی افتاده آقا، ما دو سه سال پیگیریم ببینیم که معوقاتشون رو میگیرن، آیا استخدام میشن از سال 97 98 99؟ اتفاقی افتاد؟
از کنم خدمت شما که بحث پرستارا، خب میدونین که الان در بحث کرونا واقعا در سطح اول همون چه خودتون فرمودین، جان برکف جان فشانی میخوانن برای مردم عزیز ما. یه مشکل عمده‌ای که جامعه پرستاری کشور در راه خدمت رسانی داره، یعنی یک مانع خدمتیش هست، بیشتر بحث کمبود کادر پرستاری هستش. کمبود کادر پرستاری به زعم من یک مطالبه مردمی هستش، یک مشکل برای پرستاری از سالهای قبل هم بوده، به تدریج طی سالیان گذشته وزارت بهداشت استخدام نکرده، از اون ور خروجی داشتیم، بازنشسته داشتیم، تحصیل بیمارستانی اضافه شدن، و الان واقعا تعداد تخت به پرستار ما که که نرمش خود وزارت بهداشت تعیین کرده 2.5 کادر پرستاری باشه، الان زیر 1 هستش. یعنی پرستاری ما با 1/3 ظرفیت قبل از اینکه وارد بحث کرونا بشه تعداد پرستار به تختش بود. بحث کرونا خب طبیعتاً همکارای ما، یعنی همکاران پرستاری ما بیشترین ابتلا رو داشتن. خب در زمانی که مبتلا میشه از چرخ خارج میشه، ضمنی که بیماران کرونایی میزان مراقبت ساعتشون بیشتر از مریضای عادی هستش.
بله.
خب این کمبود بیشتر نمود کرده و دوستان از سال 97 یک توافق بین سازمان مدیریت، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت، اون موقع در زمان وزیر قبلی و مجلس قبلی بود، قرار شد سالانه 10,000 نفر پرستار استخدام بشوند که حداقل وضعیت موجود بدتر نشه.
الان استخدامی نداشتیم.
97 نداشتیم، 98 مجوز آزمونی برگزار شد، 4,000 نفر آزمون 98 که برگزار شده تازه وارد سیستم بهداشتن، وارد بازار کار دارن میشن. این تشریفات اداری و گزینششون تموم شده. 4,000 نفری که 97 قرار بوده 98 آزمونش برگزار شده، 99
ولی هنوز وارد نشدن. به هر حال
وارد شدن. چرا این
وارد شدن؟
چرا دارن وارد میشن؟
خب میتونن یه مقدار در این زمانی که ما با کرونا روبرو هستیم کمک بکنن دیگه.
کمک بسیار کم. زمانی که ما 150,000 نفر کم بود داریم، واقعا تعداد 4,000 نفر خیلی محدوده. البته قولی هم دادن، دیروز هم رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی قولی داده بر این که معوقات به صفر برسه. خب همین قول رو وزیر بهداشت در دیماه گذشته در روز پرستار قول دادن که معوقات صفر بشه، نشده. به هر صورت دیروز هم
ددلاین زمانی بهتون کی دادن آقای شریف مقدم؟
دیروز آقای نوبخ در لایو اعلام کرده که ما تا آخر هفته آینده معوقات پرستاری رو به حداقل، یعنی گفته به صفر میرسونیم. امیدوار هستیم. به حضرت قول دوباره استخدام دادن و یک فوق‌العاده ویژه‌ای که همکاران گروه بهداشت درمان که این در سایر دستگاه‌ها به اصطلاح صورت پذیرفته بود و در قسمت ستادی وزارت بهداشت، یعنی حدوداً 35% از ستادی‌های وزارت بهداشت مشمول این قانون، مشمول این مزایای 50% فوق‌العاده ویژه شده بودند، بقیه کادر بهداشت درمان نشده بودند، که ایشون گفتن که دوباره دیروز در این لایو، آخرین خبر دیروز بوده که آقای نوبخ گفته، آقای طلب نجات محمد توتم تاکید کرده، یعنی تایید کرد این داستان رو که ما تا اول مهر احکام این فوق‌العاده ویژه رو برای تمام کارکنان میزنیم. البته این منت جدیدی نیست، این تمام کارکنان دولت ازش برخوردار بودن.
بسیار عالی. ما
جز واقعا گروهی که قراره که برخوردار بشه، امیدواریم که مسئولین به قولشون وفا کنن.
ان شاء الله از شما پیگیری میکنیم آقای شریفی مقدم در هفته های آینده که موافقت به چه نتیجه رسید. سپاسگزارم از زمانی که در اختیار برنامه ما قرار دادید.
آقای شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستاری
که با کمک شما مشکلات مدافعین سلامت حل بشه که بتونه خدمات قابل قبول و ایمنی به مردم ارائه بده.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
ممنونم از شما. خدا حافظ.
خیلی متشکرم خانم هیدری عزیزم، کارشناس کاربلد برنامه. سپاسگزارم از همیشه عالی میهمانان که باشو خط بودن. از شما خدافظی میکنم. این هفته در خدمت خانم آقا جانی بودیم، هماهنگی سرکار خانم چلوی روابط عمومی تهران کلینیک و خانم حسنی عزیزم گوینده این هفته تهران کلینیک که حالا به دلایلی تشریف نیاوردن سر برنامه، هر جا هستن به سلامت باشن. ان شاء الله دو هفته دیگه شما با صدای ایشون این برنامه رو خواهید شنید. خانم آصفی عزیزم تهیه کننده برنامه هستند و دیگر عواملی که همه عزیزان، بله آقای شاسفی که صدا بردار کاربلد و محترم ما هستند. سپاسگزارم از همراهی همه شما با برنامه تهران کلینیک. خدا نگهدار.
ساعت 10:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.